یک جهان سپاس که با نشرات نیمروزی رادیو دری با ما همراه هستید. نگاه روز را بشنوید.
خبرها و نظرها در نگاه روز. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. در دل شبهای تاریک تاریخ نوری ازلی تابید که روشنی بخش جانها شد. آری، این نور همان ولادت بانوی است که آسمانها و زمین به وجودش افتخار می کنن. حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، او که سرآغاز شرافت زن و مظهر عصمت و طهارت است، با طلوعش جهانی را از خواب غفلت بیدار کرد و معنای حقیقی عشق به خدا و انسانیت را به نمایش گذاشت. ولادتش نه تنها جشنی برای اهل زمین، بلکه عید فرشتگان و آسمانیان است. مادری که در دامان پرمهرش امامانی پرورش یافتند که چراغ راه هدایت بشریت شدند. تبریک عرض میکنم این روز را خدمت یکایی که شما شنونده های گرامی و ارجمند. امیدوار هستم که لحظات خوبی را پیش رو داشته باشید. دعوت میکنم همراه برنامه امروز باشید تحت عنوان حضرت زهرا سلام الله علیها، الگوی زن و مادر مسلمان. بگو احسن الخالقین اومده به دنیا، اکثر امیر المومنین، شفیعه قیامت فاطمه، فقیه هدایت فاطمه، کریمه کرامت فاطمه، فاطمه، فاطمه.
یکی از عوامل بسیار مهم و اساسی در تحکیم بنیان خانواده برخورد شایسته با همسر است. فراست و کاردانی در اداره منزل و رفتار با همسر می تواند راز موفقیت در همسرداری باشد. فاطمه زهرا در سال دوم هجری با امام علی علیه السلام ازدواج کرد و زندگی ساده اما سرشار از معنویت و مهر را آغاز نمود. ایشان به ظرافت‌های روحی امام علی آگاه بود و به آنها توجه می کرد و در شرایطی که کسی همسر بزرگوارش را درک نمی کرد و به حقیقت رفتار و کردار او پی نمی برد، یار و همدم ایشان بود. اینچنین است که امام علی زندگی خیش را با فاطمه این گونه توصیف می کند: دختر پیامبر خدا همسر و آرام دل من بود، آنچنان با هم همدل و همراز بودیم که گویی گوشت تن او مخلوط به گوشت و خون من بود. فاطمه زهرا در نقش یک مادر نیز آنقدر با ظرافت و دقت عمل نمود که تمامی فرزندانشان از برجسته ترین افراد تاریخ می باشند. هرچند در شکل گیری شخصیت انسانها وراثت نقش بسزایی دارد، اما شیوه های تربیتی از آن مهمتر است. وجود پدری همچون امام علی و مادری چون حضرت فاطمه موجب پیدایش نسل موفق، رستگار و سعادتمند شد. حضرت زهرا با تربیت فرزندانی همچون امام حسن علیه السلام و امام حسین علیه السلام و حضرت زینب سلام الله علیها الگویی بی نظیر در پرورش انسانهای الهی و اخلاق مدار ارائه داد. ایشان فرزندان خود را با آموزه های قرآن و اخلاق پیامبر آشنا کرد و در رفتار خود عملی ترین درس ها را به آنان آموخت. فرزندان ایشان در طول زندگی خود نماد شجاعت، صداقت و عدالت بودند. حضرت زهرا علاوه بر وظایف تربیتی، مادری مهربان و پرعاطفه برای فرزندان خود بود. حضرت زهرا با حضور فعال در زندگی خانوادگی و اجتماعی فرزندان خود را به مسئولیت پذیری و شجاعت تشویق می کرد. نمونه بارز این آموزش ها در واقعه کربلا دیده می شود، جایی که امام حسین و حضرت زینب شجاعت و ایمان خود را به نمایش گذاشتند. زندگی ساده و معنوی حضرت زهرا نشان می‌دهد که ارزش‌های معنوی بر مادیات اولویت دارد. ایشان با زندگی در خانه کوچک اما پربرکت الگویی برای مادرانی بود که می‌خواهند فرزندانی متواضع و شکرگزار تربیت کنند. همچنین ایشان به فرزندان خود بصیرت و آگاهی عطا کرد تا در برابر ظلم و ناحق ایستادگی کنند. این بینش عمیق موجب شد که فرزندان او در تاریخ اسلام به عنوان رهبران بی‌نظیر برای اجرای عدالت شناخته شوند. ایشان با عبادت‌های خالصانه خود عشق به خداوند را در قلب فرزندانش نهادی نکرد. ایشان در شبها به نماز می ایستاد و فرزندانش را به دعا و راز و نیاز با خداوند دعوت می کرد. آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در توصیف زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها این چنین بیان می کنند.
فاطمه زهرا به صورت یک بشر، یک زن، اون همزنی جوان است، اما در معنا یک حقیقت عظیم، یک نور درخشان الهی، یک بنده صالح، یک انسان ممتاز و برگزیده است. اون کسی است که رسول اکرم به امیر المؤمنین علیهم السلام فرمود یا علی انت قائد المؤمنین الی الجنه یوم القیامه و فاطمه تقود المؤمنات الی الجنه یوم القیامه، یعنی در روز قیامت امیرالمؤمنین مؤمنین را به بهشت رهبری می کند، مردان مؤمن را به سوی بهشت هدایت می کند و فاطمه زهرا زنان مؤمن را به بهشت الهی راهنمایی می کند. عدل امیرالمؤمنین، همپایه و همسنگ امیرالمؤمنین، اون کسی است که وقتی در محراب عبادت می ایستاد هزاران فرشته مقرب خدا به او خطاب می کردند، به او سلام می کردند، به او تهنیت می گفتند و همون سخنی را می گفتند که فرشتگان به مریم اطهر قبلن گفته بودند، عرض می کردند یا فاطمه ان الله اصطفاک و طهرک و اصطفاک علی نساء العالمین. این مقام معنوی فاطمه زهراست، زنی اون هم در سنین جوانی به جایی میرسد از لحاظ مقام معنوی که بنابر اونچه که در بعضی از روایات هست فرشتگان با او سخن میگویند و حقایق را به او میآموزند و ارائه میدهند. محدث است، یعنی کسی است که فرشتگان با او حدیث می‌کنند و حرف می‌زنند.
مادری حضرت زهرا الگوی جاودانه برای مادران در تمام زمان هاست. تربیت فرزندانی که ارزش‌های الهی، اخلاقی و انسانی را در بالاترین سطح خود نمایندگی می‌کنند، نتیجه عشق، ایمان و تلاش بی‌وقفه حضرت زهرا بود. مادران امروز می‌توانند با الگوگیری از حضرت زهرا نسل آگاه، اخلاق مدار و مسئولیت پذیر تربیت کنند که جامعه را به سوی تعالی سوق دهد. از این رو در جمهوری اسلامی ایران روز ولادت حضرت زهرا به عنوان روز گرامی داشته مقام زن و مادر در نظر گرفته شده است. حضرت فاطمه زهرا به عنوان الگویی از مادر کامل در فرهنگ اسلامی شناخته می شود و به همین دلیل این روز به افتخار مادران جشن گرفته می شود. خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما بودید. با نگاه روزی برنامه را از طریق سایت هم میتونید دنبال بکنید. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
تا زیباترین رویا ای سر عطاینا یا فاطمه تو زهرا جانی و جانانی معنای.
تشکر میکنیم از همه شما دوستان عزیز و ارجمند که نشرات نیمروزی رادیو دریرا برای شنیدن انتخاب کردید. در این لحظه تکرار برنامه صدای کتاب را تقدیمتان میکنیم. برایم کتابی بخوان، کتابی که هر واژه‌اش
عطر مخصوص دارد و هر صفحه‌اش ابتدای بهار است و هر فصل آن
شاخه ای از رسیدن.
صدای کتاب.
به نام خدا. سلام و درود دوستان عزیز، همراهان خوب برنامه صدای کتاب. با خواندن کتاب جانستان کابلستان، روایت سفر به افغانستان، نوشته رضا امیرخانی، در بخش تقابل با کابل با شما هستیم. تلفن لختی بعد دوباره زنگ می‌خورد. این بار عبدالرزاق است. حدود ساعت 10 تماس می‌گیرد و خیال می‌کند که تا آن ساعت در رخت خواب بودم. می‌گویمش که صبح زود بیرون زدم و چیزی نمی‌گوید. اما چند دقیقه بعد دوباره تلفن زنگ می‌زند و این بار حسابی طرف ناآشناست. کمی پرس و واپرس می کنم و در می یابم که این همان آقا سید است، رفیق راننده عبدالرزاق که دیشب شمارش را داده بود و من ننوشته بودم. سلطان راننده های هرات نیست، سلطان راننده های افغانستان است این عبدالرزاق. آقا سید اصرار می کند که باید بیاید دنبالم. عاقبت نرم می شود و قبول می کنم. حالا تازه اول گرفتاری است. برای دادن نشانی حسابی مشکل دارم. عاقبت جایی قرار می‌گذاریم برای چند دقیقه بعد. نیم ساعت بعد با توجه به ترافیک غیر قابل پیشبینی کابل، بنز آقا سید پیدا می‌شود. اول کار از او که پیرمردی است کراواتی و مرتب، اجازه می‌گیرم و گونی نان کنجدی را می‌گذارم در صندوق عقب. زود گرم می‌گیریم با آقا سید. بعد اضافه می‌کند: این طور که عبدالرزاق فرمود، حالا بعد از این میتوانم فخر بفروشم که موتر نویسنده ایرانی را هم راندم. میخندم و میگویم عبدالرزاق چوبکاری کرده است. با آقا سید میافتیم داخل شهر برای گردش. از کنار ادارات شهر رد میشویم و میبینیم که سردر ادارات هم به زبان پشتو تابلو زدند، اما تابلوهای قدیمی و سنگی همه به زبان فارسی است. راه میفتیم در سرکهای مرکز شهر، این سو و آن سو می رویم و از روزنامه ها را می بینم و کتاب ها را. اول جایی که سر می زنم یکی دو تا دکه مطبوعاتی است. روزنامه های کم تیراژ فراوان می بینم که بسیاری تاریخ گذشتند و همین نشان از کم شمارگان بودن است در عین تعدد عناوین روزنامه ها. هنوز مسائل مربوط به انتخابات و اختلاف میان کرزای و عبدالله تیتر یک است. کنار روزنامه ها بعضی کتاب هم می فروشند. کتاب های عمومی عمدتاً عنوانشان با اسرار مرگ شروع می شود. اسرار مرگ ظاهرشاه، اسرار مرگ احمد ظاهر خواننده، اسرار شهادت احمد شاه مسعود. این همه تلاش برای فهم اسرار مرگ ستودنی است. از یکی از مطبوعاتی ها پرسجو می کنم راجع به کتاب فروشی ها. همه مرا راهنمایی می کنند به کتاب فروشی شاه محمد و می گویند که از نزدیک وزارت خارجه یک ساعتی پیاده بایستی راه رفت و تاکسی بهتر است که من با تبختر بنز آقا سید را نشانشان می دهم. عاقبت مغازه کتاب فروشی شاه محمد را پیدا می کنیم. کتاب فروش چهره آشنایی دارد، انگار میشناسمش. بعدتر در قفسه کتب خارجی عکسش را روی جلد کتابی میبینم و به جا می آورمش. شروع میکنم در کتاب فروشیش دور زدن. انصافاً کتاب فروشی پروپیمانی دارد. کتاب فروشی به لحاظ مساحت خیلی بزرگ نیست، اما 3 طبقه دارد و از همه فضاها برای نمایش کتاب استفاده شده است. طبقه اول در 10-20 قفسه کتاب انگلیسی و فرانسوی دارد، عمدتاً راجع به افغانستان و طالبان و بعد هم حوزه های نزدیکتر مثل ایران و خاورمیانه. طبقه دوم و سوم بیشتر کتاب فارسی دارد و مجموعاً شاید 3-4 قفسه هم کتاب پشتو و اردو. در طبقه دوم می روم سراغ رمان‌ها و می بینم کتاب فروش خوش‌ذوق رمان‌های خوشخوان‌ترش را در قفسه جداگانه چیده است. یکهو چشمم می افتد به رمان من و اوی خودم و کلی ذوق مرگ می شوم که در خارج هم کتاب من خریدار پیدا کرده است. در آن قفسه کتاب‌های از سید مهدی شجاعی، محمود دولت آبادی و مصطفی مستور هم پیدا می‌کنم. موقع پایین آمدن از پله‌های طبقه دوم، مسئول طبقه که جوانی است با رخت افغانی و لکنت هم دارد می‌گوید: شما ایرانی هستی؟ رضا امیرخانی هستی؟ نگاه می‌کنم. در صفحه دوم کتاب عکسی از من هست و معلوم می شود که ذوق زدگیم چندان هم زیر پوستی نبوده است و مسئول قبل از رفتن من فهمیده بوده است که این کتاب با من نسبتی داشته. او زودتر از من پایین می رود و به شاه محمد رئیس می گوید: شاه محمد جان، این مردک همین کتاب من او را نوشته کرده است. شاه محمد جلو می آید و مرا در آغوش می گیرد و می گوید: خوش آمدی، جور است انشالله مانده نباشی. چنان گرم می گیرد که انگار هم را می شناسیم. دفتری از آثار داستانی ایرانیش می آورد و پیدا می کند که 1-2 کتاب دیگر از من را نیز دارد. بعد برایم از مشقت آوردن کتاب به کابل می گوید و هزینه های حمل و نقل که رسماً 30-40% تخفیف پشت جلد را می پوشاند. از آخرین نوشته من می پرسد و می گویم که چیزی می نویسم راجع به یکی از دلایل عقب افتادگی کشورم به نام نفحات نفت و او نیز برایم از آخرین نوشتهش می گوید که آن هم به زبان دیگر شرح پسماندگی مملکت اوست. می گوید فصل آخر کتابش را نام گذاشته است جنگ با توریسم یا جنگ با تروریسم. او نظرش بر این است که افغانستان نه نیازی به نفت دارد و نه نیازی به معدن، فقط از راه گردشگری می تواند خودکفا باشد. قبول نمی کنم حرفش را، اما واقعیت آن است که در همان 1 ساعتی که نشسته ایم و گپ می زنیم بیش از 200 یا 300 دلار کتاب می فروشد به مشتریان خارجی. از تهران می گوید با اینکه در تحریمی ترین شرایط بین المللی تهران چندین برابر کابل توریست و مقیم اروپایی دارد و این یعنی اگر یک کتاب فروشی مثل او قسمتی را برای اجنبی ها در نظر بگیرد و نیاز آنها را بشناسد بسیار سودآور خواهد بود. باورم نمی شود که این همه کتاب فروش به ایده او فکر نکرده باشند، اما او مصر است که عمده کتاب فروشی های تهران را دیده است، از انقلاب تا زیر پل کریم خان تا حتی شهر کتاب نیاوران را. و آنها هیچ کدام به نیاز یک خارجی مقیم تهران آنچنان که او به نیاز خارجی مقیم کابل اندیشیده نیندیشیدند. با شما دوستان عزیز هستیم با برنامه صدای کتاب از رادیو دری و خواندن ادامه کتاب جانستان کابلستان روایت سفر به افغانستان نوشته رضا امیرخانی. هر بار مشتری می آید او مجبور است برای حساب و کتاب از جا بلند شود و برود سراغ دخل. بار اصلی صحبت با مشتری ها را پسرش بردوش می کشد که انصافاً انگلیسی را روان حرف می زند. و پسر دست مریضات می گویم که تلخ می خندد و می گوید ساعتی بعد بر می گردد به کانادا. تا موقع رفتن پسر در کتاب فروشی هستم. پسر پیش از رفتن از من و پدر می خواهد که با هم عکسی بگیریم که شادمان حرفش را گوش می کنیم. گمان می کنم که محمد شاه به خاطر من برای بدرقه پسر به میدان هوایی نرفت. اما خودش میگوید که بنا نداشته است از ابتدا برای رفتن. پسر موقع رفتن دلا می شود و دست پدر را می بوسد. صحنه‌ای که در میان وداع فرزندان هندی نیز زیاد دیدم. هنوز پسر از مغازه دور نشده است که مشتری دیگری از راه می رسد. ریش بلندی دارد اما بور. وضع مو و محاسن و پوششش به افغانی ها می خورد اما چهرش حکایت دیگری دارد. کمک می کنم به شاه محمد و به انگلیسی از او می پرسم که آیا می توانم کمکی بهش بکنم که به فارسی جواب می دهد. نه، هفته پیش از آقای رئیس کتابی خواسته بودم راجع به آموزش دینی در طالبان. محمد شاه می آید و خوشوبش می کند با جوان موبور. بعد از کنار دخل کتابی فارسی با جلدی پاره با جوان می دهد و می گوید البته با پشتو هم کتابی دارم که با کار شما نمی آید. شکسته بسته می توانم بخوانم. مجبور می شوم با جوان بیشتر صحبت کنم. در کمال ناباوری می فهمم که جوان انگلیسی است و دقیقاً هم سن من. یعنی در نیمه دوم دهه چهارم عمر و نرسیده به مرز 40 سالگی. 2 سال است که در قندهار ساکن شده است و میخواهد رمانی بنویسد راجع به زندگی یک طالب. یک انگلیسی از لندن بنهکن میشود به این سوی عالم در قندهار تا بنویسد. با محمد شاه رئیس گرم خداحافظی می کنم و کارتم را با او می دهم تا اگر دوباره گذرش به تهران افتاد هم را ببینیم و بتوانم جبران کنم مهمان نوازیش را. خب دوستان عزیز، با پایان برنامه این هفته صدای کتاب رسیدیم. باقی سفرنامه جانستان کابلستان اثر رضا امیرخانی را هفته بعد با شما می‌خوانیم. خدا یارتن.
شادمانی و روز ولادت است، هنگام شاد بودن و وقت عبادت است. در مصحف خدای تعالی نوشته بود این نور با طهور ولایت سرشته بود. ولادت حضرت فاطمه زهرا خدمت همه شما عزیزان تبریک باشه انشالله.
بیا به افسانه من، به خلوت خانه من، بیا ببین چه کرده ای با دل دیوانه من، بیا ببین چه کرده ای با دل دیوانه من. به قصه فرشته ها دوباره بالو پر بده، تو اوج عاشقانی واسه من خبر بده. به شهر بی خبر بگو، به کوچه ها که میزنی، تو را سکوت میخونم، مرا صدا که میزنی. با خیال تارت شدم از شب تنهایی، هر کجا که من بعد از این میرسم آن جایی. ساحلت منم مو به مو، موجه این دریایی، میرسد به من تا به این همه زیبایی. بیا به دیوانگیم، به خلوت خانگیم، که تنده به شعله دوباره پروانگیم، که عاشقانه می شود کنار تو زندگیم. بگو از آرامش من، از آخرین خواهش من، بگو تو از زمزمه ترانه سرخوش من. تو خواب یک منظره ای، خیال یک پنجره ای، که می وزد نگاه تو در اف هر خاطره ای. با خیال تارت شدم از شب تنهایی، هر کجا که من بعد از این می رسم آن جایی. ساحلت منم مو به مو، موجه این دریایی، می رسد به من تا ابد این همه زیبایی.
تشکر میکنیم از اینکه با ما همراه هستید. برنامه جهان رنگ را تقدیم شما عزیزان میکنیم.
بیدل، نگفتنیست حدیث جهان رنگ.
جهان
رنگ. گلچینی از غزلیات بیدل. سلام دوستان، با برنامه جهان رنگ در خدمت شما هستیم. دعوتتان میکنیم به شنیدن غزلی از بیدل و شرح این غزل با سخنان کارشناس برنامه، استاد محمد کاظم کاظمی.
ها
حبابوار که کرد این قدر گرفتارم، سری ندارم و زحمت پرست دستارم. ز ناله چند خجالت کشم، قفس تنگ است، به بال بسته چه سازد گشاد منقارم. هزار زخم چو مژگان اگر خورد بر هم، نمی برد چو نگه بی صدایی از تارم. براه سیل فنا خواب غفلتم بر جاست، گذشت قافله و کس نکرد بیدارم. ز انقلاب بنای نفس مگوی و مپرس، گسسته بود تنابی که داشت معمارم. طلب چو کاغذم آتش زد و گذشتم، ما هزار آبله دارد هنوز رفتارم. چو نقش پا مجبستن نصیب خوابم نیست، ز سایه پیشتر افتاده است دیوارم. تلاش مقصد دیدار حیرت است اینجا، و مهر آینه باید رساند تومارم. و این متاع غبار کدام قافلم که بی خودی و پر رنگ می کشد بارم. سماجت طلبی هست وقف تینت من، که گر غبار شوم دامن تو نگذارم. گرفتم آینم زنگ خورد و رفت به خاک، تو از کرم نکنی ناامید دیدارم. و درد عاجزی من که می رسد بیدل، که بر نخواست بستر صدای بیمارم.
خدا عرض سلام خدمت دوستان عزیز شنونده. غزلی شنیدید پیوسته از لحاظ معنایی، چون در شعر مکتب هندی گاهی اتفاق میفته که شاعر در هر بیت یک مضمون مستقلی از یک فضای متفاوتی رو مطرح میکنه، ولی بعضی وقتا غزل کلن پیوسته است و در یک محور عمودی مشخص سیر میکنه. در این غزل این چنین هست، یعنی یک حالت یأس و اندوه و سختی و دشواری را بیدل از ابتدا تا به انتها بیان کرده و از این جهت غزل جالبی هست. حبابوار که کرد این قدر گرفتارم، سری ندارم و زحمت پرست دستارم. زحمت پرست و در مجموع با کلمه پرست ترکیب کردن در شعر بیدل معمولا به معنی این هست که درگیر چیزی بودن. یعنی وقتی میگه که مثلا فرض میکنیم که عشرت پرست، یعنی کسی که درگیر عشرت هست، و زحمت پرست یعنی کسی که درگیر و دچار زحمت هست. حباب را مثل گنبد هست در واقع، این را به دستار تشبیه، حباب را که در واقع حالت کروی داره به دستار تشبیه میکنه و میگه که عملا ما سری نداریم، ولی درگیر دستار هستیم و میدانیم که وقتی حباب این حالت کروی و از بین بره نابود میشه. بنابراین باید عملا این دستار خودش را حفظ بکنه به هر شکلی که هست. و این هست که میگه که حباب وار که کردیم قدر گرفتارم، من گرفتار این موضوع هستم. تلاش مقصد دیدار حیرت است اینجا. حیرت یعنی محو دیدار بودن، چیزی که در آینه هست، که آینه همیشه در حال محو بودن در دیدار فرد مقابلی هست که تصویر او در او افتاده. و بیدل اینجا میگه که باید تومار ماره و مهر آینه برسانیم. بعضی وقتا این تعبیرها در شعر بیدل آدم را به ابهام میندازه، نمیدونی که منظور چی هست. مهر آینه چه رقم مهری است؟ در اینجا ما باید معادل این را در ذهن خودمان بسازیم، یعنی دنبال این نباشیم که حتما آینه یک دانه مهر داشته باشه که تومار عملا مهر بکنه با او. به مهر چیزی رساندن یعنی به محضر او رساندن یا به توجه او رساندن، یا به تعبیر دیگه ای ما هم حالتی مثل آینه داریم، یا به تعبیری آینه هم باید با ما همدردی و همراهی بکنه و ما رو تایید بکنه. خلاصه او میشه که آینه هم ما رو تایید میکنه و مثل ما هست. به خاطر چی؟ به خاطر این که آینه هم درگیر حیرت است. به این متاع غبار کدام قافلم که بی خودی به پر رنگ میکشد بارم. غبار از زمین بلند میشه و انگار پرواز میکنه. قافله ها یا هر کسی وقتی که در راه خاکی که راه های قدیم خاکی بوده عبور میکرده، گرد و خاکی از زمین بلند میشده و میگه که من هم غبار قافله هستم، ولی کدام قافله نمیدونم. غباری که از زمین بلند شده و پرواز میکنه، یعنی در اینجا ارتباطی داره موضوع با پرواز کردن. و به همین دلیل بیدل در مصرع بعدی صحبت از پر رنگ میکنه و جالبه، میگه که پرواز ما به شکل پریدن رنگ است. چون پریدن رنگ یا نابود شدن یا پژمرده شدن در شعر بیدل بسیار آمده و بیدل خیلی وقتا این پریدن رنگ رو با پریدن پرنده ارتباط میده و برای او پر و بالی تصور میکنه، که در اینجا همینطوری است که بی خودی به پر رنگ میکشد باره، یعنی اینکه به وسیله از خود رفتن و بی خود شدن و تغییر رنگ و تغییر حال هست که من زندگی میکنم. بی خودی با رنگ پریدگی باز در شعر بیدل ارتباط داره و بسیاری مواقع بی خودی و پریدن رنگ با هم ارتباط میده و مقارنت ایجاد میکنه، که در اینجا هم ما این رو میبینیم. خداحافظ شما دوستان، تا روزی دیگر، تا غزلی دیگر.
سرسری نتوان گذشت از لفظ حیرت زای من، بی تحمل نیست ممکن فکر معنی های من. دقت می خواند افسون بر لب گویای من، گوهرا رویست وقف موجه دریای من. سکت بسیار است در حرف زبان بیدل، سکت بسیار است در حرف زبان بیدل. سجد فرسای حضور، سجد فرسای حضور،
با سپاس از همراهی شما در جهان رنگ امروز، تا فرصتی دیگر و غزلی دیگر، خدا یارتان.
گردکان صبح و کردم تپه شد به نقاب ورقماش بوی گل گشتم هوایم برداب قید دل بست است بر دوشم دو عالم استراب چون نفس آگنیم از سود سودای حساب این قدر دانم که جنس کاروان بدلم این قدر این قدر
تشکر میکنیم از همه شما دوستان عزیز و ارجمندمان که با نشرات نیمروزی رادیو دری با ما همراه هستید. تکرار برنامه زربان آماده پخش است که تقدیمتان میکنیم. زربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار عزیز و توانا. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس، امروز هم در خدمت کارشناس برنامه جناب دکتر داود یادگارینیا متخصص امراض عفونی یا انتانی هستیم تا در ادامه جلسه قبل راجع به راه‌های وقایه و پیشگیری از انتقال و انتشار و سرایت مریضی مالاریا صحبت بکنیم. در جلسه قبل از نوع و ماهیت بیماری مالاریا، عامل ناقلش که پشه آنوفل ماده است و با خونخاری از فرد آلوده پارازیت و میکروب به فرد سالم منتقل میکنه صحبت شد. اشاره شد که در کشورهای آفریقایی و شبه قاره بسیار شایع است و باید یک مبارزه جدی صورت بگیره. راه‌های نادر انتقال هم مثل از یک مادر آلوده به طفل و جنینش در بطن و رحم مادر، از طریق انتقال خون آلوده، از طریق پیوند اعضای فرد آلوده و همینطور از طریق پیچکاری یا سرنگ آلوده که مشترکاً استفاده شود. در زمینه علائم هم صحبت‌هایی شد. ادامه بحث امروز با ما همراه باشین. قبل شروع بحث آدرس های ما را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام و احترام ما را پذیرا باشید دکتر صاحب.
به نام خدا، منم سلام عرض میکنم خدمت شما، در خدمتتونم هستم.
تشکر و سپاس از اینکه بازم لطف کردین تا ما در خدمتتون باشیم دکتر صاحب یادگارینیا. در ابتدای بحث امروز که راجع به سیر بیماری و علائم و نشانه های صحبت شد در جلسه قبل، بفرمایین که وقتی که یک نفر پشه نیش میزنه، یعنی گزیده میشه توسط پشه آلوده، ای تا زمان بروز و آشکار شدن علائم و نشانه هایش چی زمان و مدتی طول میکشن؟
از کنم خدمتون، سوال خوبیه. ببین، و از زمانی که گزش پشه اتفاق میفته تا بروز علائم بیماری از 8 روز تا 18 روز ممکنه باشه، ولی گایقات در بعضی از انواع مالاریا و گایقات تا چند ماه میتونه باشه، ولی بیشترین چیز همون 18 روز، معمولا 10 تا 2 هفته زمانی است که دورکون فرد ممکنه دچار علائم بشه. جالبه که وقتی پشه نیش میزنه یک اسپروزویت وارد میکنه مال انگل رو تو بدن، این میره تو کبد، تو کبد تکثیر پیدا میکنه و بعد از یک دوره این چیزا پاره میشن سلول کبدی و این انگل ها وارد جریان خون میشن. همون که پاره میشن وارد جریان خون میشن، ممکنه شروع بروز علائم باشه یا همزمان به گلولهای قرمز حمله میکنه. اصلا مشخصه اینا مالاریا در اینه که به گلولهای قرمز حمله میکنه، تکثیر پیدا میکنه داخل گلولها و گلولهای قرمز پاره میکنه. همزمانی پاره شدن گلولهای قرمز با علائم بیماری همراه خواهد بود، همون سیکلی که لرزه و بعد تبه و بعد تعلیق اتفاق میفته، درست همزمان با اون پاره شدن گلولهای قرمز، و فرد در نتیجه دچار کمخونی خواهد شد و همون موادی که وارد جریان خون میشه باعث بروز اون تب و لرز و در نتیجه سیستم های دفاعی بدن مثل کتال میخواد اینا رو دفع کنه، باعث بزرگی تعال میشه، قدرت لنفاوی بزرگ میشه و در اصل این علامه. جالبه که در اون فازی که وارد کبد میشه، در بعضی از انواع مالاریا فقط یه بار، مثلا در فارسی پانوم یه بار وارد تعال شد یه پخت چیز نمیشه، دوباره این سیگه دامه، ولی در مثلا بیواکس و اوواله انگل به صورت دور خاموش یا پنهان در داخل سلول کبدی میمونه و هر موقع ممکنه دوباره فعال بشه. و جالبه که ما وقتی مریض رو درمان مالاریاش میکنیم، اگر فاز کبدیش رو درمان نکنیم، ممکنه چند ماه بعد، چند سال بعد دوباره مریض دچار علائم مالاریا بدونی که هیچ گزشی اتفاق افتاده باشه. این به لحاظ اونی که اون فرمای کبدی فعال شدن و باعث ایجاد بیماری شدن. به این دلیل که ما میگیم مثلا یه فردی که مالاری فارسی میگیریم حداقل تا یک سال خون نده، فردی که مالاریا ویواکس گرفت تا 5 سال خون نده، به خاطر اینکه ممکنه فاز کبدیش هنوز اون انگل در داخل کبد باشه. البته خوشبختانه در بخش درمان ما سعی میکنیم هم فاز کبدی و خارج کبدی هر دو رو درمان کنیم که خدای نکرده فرد بعدها مبتلا به این مسئله نشه.
تشکر دکتر صاحب. یکی از سوالات نسبتاً شایی دیگه ایست که اگر یک نفر در فامیل و خانواده با مالاریا مبتلا شود و مریضی مالاریا بگیره، آیا این آلودگی و مریضی ممکنه که از طریق تماس نزدیک با کسای دیگه، از رای دست دادن، بوسیدن، از طریق ظرف و وسایل مشترک به افراد دیگه منتقل شود؟
سوال خوبیه، واقعا هم خیلی از ما هم سوال میکنن. ببینید این چون باید اون سیکل برقرار بشه و حتما گزش پشه باشه، طبیعتا افراد خانواده نمیگیرن و تماس بوسیدن افراد خانواده، اعضای خانواده، بچهش هیچ انتقالی صورت نخواهد گرفت. استفاده از ظروف البته تمام چیزها در انتقال نقشی نداره. نادرن ما موارد همگیری کوچیکی رو دیدیم در یه جایی که یه فرد مبتلا یا افراد مبتلا بودند و در یه محیط خارج از اون مناطق آلوده. و جالبه که این افراد به علت گزش پشه آلوده شده، بعد از 2-3 هفته اون پشه که حالا آلوده شده فعال شده، افراد دیگر گزیده و ممکنه چند مورد مثلا در یک کمپی در یک جایی دیده بشه که چند مورد همزمان گرفتن. ولی به طور طبیعی افراد خانواده مبتلا نخواهند بود، مگر اینکه این افراد هم همراه این فرد آلوده یا فرد مبتلا در سفر با هم بوده باشن و مورد گزش قرار گرفته باشن. مواردی ما دیدیم، یا مسافرت همزمان رفته باشن به یه مناطقه مثلا آلوده و اونجا توسط گزش پشه چیزی که علامشون بعدن بروز بکنه.
حالا دکتر صاحب، اگر یک نفر در منطقه آلوده باشه و بعد پشه نیشش بزنه، یعنی گزیده شوه، مشکوک باشه ای که ممکن است مالاریا باشه یا نباشه، ای میتونه قبل از شروع علائم کدام مراجعه داشته باشه و کدام اقدام درمانی رو صورت بده، یعنی باید صبر کنه که تا علامت ها و نشانه ها ظاهر شوه؟
طبیعتا ما پیشگیری نداریم که قبلش که بخوایم دارو استفاده کنیم. اگر فردی مورد پشه، خب پشه خیلی سخته واقعا، پشه آنوفل از پشه معمولی تشخیص دادن میدونی خیلی کار ساده ای نیست که بتونیم ما همجوری ظاهرا بفهمیم این پشه معمولی بوده یا این پشه آنوفل بوده. البته نشستنش رو جاها موازی میشینه، در حالی که پشه های دیگر که شما اگه نگاه کنید رو جای ستون میشینن مورب هستن. شاید از این تفکیک بکنیم، ولی ما باید صبر کنیم. اگر به محض بروز علائم حتما مراجعه بکنیم عمو زودتر مرحله اولیه مراجعه بکنیم و سیر نظر پزشک و تشخیص داده بشه و درمان شروع بشه.
دکتر صاحب، یکی از موضوعات و سوالاتی است که این پشه ناقل یا منتقل کننده آلودگی مالاریا چه قسمی همونطور که اشاره کردین به حشره کش‌ها مقاوم شده؟
به خاطر که به مرور اینها از ددت استفاده که اونهایی که حساس بودن ابن رفتن، در نتیجه اینهایی که ژن‌های مقاومتری رو در خودشون داشتن مونده اینا روش کردن. همین دلیلی که الان ددت به هیچ عنوان داده مناسبی برای ریشه کنی این ناقل‌ها نیست. قدیما می اومدن تو مناطق، جایی که مناطق روستایی بود، برکه بود، اینا رو همه رو با ددت سمپاچی می‌کردن محیط و سعی می‌کردن که محیط برای رشد این انگل یا ناقلین از بین ببرن، یعنی محیط رو برکه ها رو خوش میکردن، سمپاچی میکردن دائم، ولی بالاخره به مرور دیدن که نه، این دیگه سمپاچی به تنهایی نمیتونه کفایت کنه و مجبور شدن از سموم متعدد و حتی گاهی اوقات این ناقلین به چند نوع سموم مقاوم هستن، گاهی اوقات دو سه سموم مقاوم هستن و مجبور میشن از سموم های قوی تری استفاده بکنن.
بسیار تشکر از توضیحات خوب شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، بخشی را که همکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر هادی اسماعیلی هستم، متخصص داروسازی بالینی. موضوعی که امروز در خدمت تو هستم بحث احساس تنگ نفس و درد در ناحیه قفسه سینه هست که خیلی از مواقع ممکنه این احساس در اثر اختلالات قلبی عروقی رخ بده. ممکنه در اثر افزایش فشار خون و ایجاد بار مضاعف بر روی قلب ایجاد بشه. یکی از این داروهایی که در کنترل فشار خون توصیه میکنن که در زمان افزایش شدید فشار خون استفاده بشه دارویی هست به اسم کاپتوپریل. این دارو به شکل زیر زبانی هم قابل مصرفه که در کنترل افزایش شدید فشار خون توصیه میشه که نوع 25 میلی گرمیش نصف زیر زبان قرار داده بشه. توصیه میشه که بیمار در حالت خوابیده یا نشسته این کار انجام بده، از تغییر وضعیت ناگهانی بعد از مصرف این دارو اجتناب بکنه. اگر که بیمار مبتلا به سرگیجه و سردرد و احساس سبکی سر شد بعد از مصرف این دارو حتما استراحت بکنه تا این قضایا فروکش بکنه. نکته دیگه ای که وجود داره، مصرف این دارو در دوران بارداری به خصوص در 3 ماه اول و 3 ماه سوم توصیه نمیشه و بهتر هست که به هیچ عنوان استفاده نشه. بعد از مصرف این دارو فشار خون ظرف مدت 1 ربع کاهش پیدا میکنه و ممکنه با وجود اینکه حتی فشار خون هنوز در مرحله بالا قرار داره، با این وجود علائم افت فشار خون ایجاد بشه که در این صورت توصیه میکنن بیمار حتما در حالت دراز کشیده و یا نشسته قرار بگیره تا این علائم فروکش بکنه. از حسن همراهی شما متشکرم.
سپاس و تشکر عزیزان شرمنده از همراهیتان با برنامه ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه دکتر صاحب هادی اسماعیلی، در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج محترم داوود یادگارینیا متخصص امراض عفونی یا انتانی در مورد دوره کمون یا امو دوره از نیش زدن پشه تا ظاهر شدن علائم و نشانه های بیماری صحبت کردند. اینکه آلودگی و میکروب مالاریا فقط از طریق نیش زدن و گزیده شدن توسط پشه منتقل میشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر صاحب یادگارینیا، اگر در این قسمت از برنامه راجع به راه‌ها و روش‌های وقایه و پیشگیری از انتقال و آلودگی به پارازیت و میکروب مالاریا برای ما توضیح بدین ممنون میشیم.
خب یکی از راه‌های پیشگیری، خب می‌دونید که بیماریابی و درمان بیماران است که خب خوشبختانه این همکارای مراکز بهداشت درمانی، خانه‌های بهداشت، بیمارستان‌ها همین آموزش رو دیدن که یه موارد دیده میشه باید سریعا به مراکز بهداشت درمانی بالاتر ارجاع بدن و اونها میان و هم آموزش میدن اطرافیان و خانواده رو، بیمار رو و منطقه هایی که اون فرد رفته رو سمپاشی میکنن و کار اساسی میکنن باعث انتشار بیشتری نشه. پس یه نوع خودش نوع درمان، ولی عمدتاً یکی از راه‌های عمده برای پیشگیری ما باید مبادرت کنیم که گردش پشه اتفاق نیفته. یعنی در جاهایی که مناطق آلوده هستن و ممکنه که پشهاشون ناقل این انگل باشن، ما باید خیلی اجتناب کنیم از گردش پشه.
بله.
خب بهترین کار اینه که باید حتما لباسای بلند بپوشن. یعنی فردی مثلا مسافرت کرده به مناطق خاصی از هند، مثلا در این مناطق جنگلی هند، حتما بهتره که در طول مسافرت از لباسای خیلی بلند پوشیده استفاده بکنن که شانس گردشون کم بشه. دوم اینه که حتما موقع خواب و غروب از حشره، یعنی پشه‌بندهای آغشته به دافع حشره استفاده کنن، یعنی آغشته به پرمترین اینا هستش.
بله.
و حتی ممکنه پشه‌بندهای معمولی کارساز نباشه و احتیاج باشه که از این پشه‌بندها استفاده کنن. حتی در طول شب که میخوان بخوابن بهتر. خیلی جاها بالای 40-50% در مناطق اندمیک بیماری مردم از این کارو میکنن، یعنی به طور روتین تا از این پشه‌بندها استفاده میکنن و شبا تو اینا میخوابن و این خیلی خودش کمک میکنه به و بالاخره استفاده از ریپلنت هاست یا کرم های دافع حشره هستش که خودش خوشبختانه کشور ما الان زده کرم هایی هستش که داروخانه معمولی و هر فرد میتونه بره خودش هم بخره و اینا تحت عنوان کرم های دافع حشره هست که به نقاط باز بدن مالیده میشه و عارضه چندانی نداره. فقط بچه های زیر 2 ماه رو ما میگیم استفاده نکنن و در بقیه افراد در جاهایی که میرن، مثلا به خصوص غروب جایی میخوان برن، مناطقی که خطر آلودگی وجود داره، بهتره که از این کرم ها استفاده کنن. سود دیگه هم داره که در مناطقی که اندمیک بیماری است گاهی بیماری دیگه هم هست، مثلا تب دانگ. مثلا ما در بعضی از مناطق کشورهای آسیایی که مالاریا خیز هم هستن تب دانگ هم داریم، خود اونم باعث پشه انتقالش میشه. در نتیجه استفاده از این ریپلنت ها یا این کرم های دافع حشره باعث میشه که این گزش اتفاق نیفته و خوشبختانه فرد مصون بشه. پس راه اصلیش جلوگیری از تماس حشره و جلوگیری از گزش حشره است که این راهی است که ما میتونیم انجام بدیم.
بله.
راه دیگه ای که ما میتونیم انجام بدیم استفاده از داروهای پیشگیری کننده هستش و به خصوص البته ما اینو الان به صورت روتین در کشورمون توصیه نمی‌کنیم. مثلا یه فرد مسافرت میره تو یه مناطقی از کشورمون که منطقه مالوی خیزه از این دارو استفاده کنه، ولی در افراد خاص استثناءن به کشورهای آفریقایی میرن و مناطق جنگلی و روستایی و مردابا میرن، اونها با نظر پزشک از داروهای پروفلکسی یا پیشگیری استفاده میکنن.
بله.
که همون داروهای خود مالاریا هست که در درمان استفاده میشه، بخششون اینا رو به عنوان پیشگیری که اینها رو خیلی جالبه که باید 2 هفته قبل از حرکت به اون مناطق، مثلا مسافرت به اون مناطق، شروع استفاده کنه و حتی 4 هفته بعد از برگشتش هم باید استفاده بکنه، به خاطر که ممکن در دوره کمون اون گزش بوده باشه و ایمن باشه. یعنی پس اگر داروهای پیشگیری استفاده میشه با نظر پزشک معالج از 2 هفته قبل و حتما باید استفاده کنه قبل از مسافرتشون. که خب حالا اینها مشخص هست، بعضی از کشورها خودشون اعلام میکنن مثلا و شما میتونید از طریق اینترنت اینا خیلی دسترسی داشته باشید به محلهایی که مسافرت میکنید و از این راه هم برای به عنوان پیشگیری ما استفاده بکنیم.
بله.
و بالاخره راه های دیگه چیزاییست که به مرکز بهداشت درمانی چیزه که سعی کنن محیط مناسب برای رشد حشره یا اون پشه نباشه. تا این کار برکار رو خوش میکنن، مثلا آغول ها، جایی که خطر وجود این پشه ها وجود داره اونجا رو سمپاشی میکنن.
بله.
و باعث میشن که میزان اون تراکم اون نوع انگل ها و ناقل ها رو شدیدن پایین بیارن، که این هم خودش راه هست. یه راه هم واکسیناسیونه.
بله.
البته خوشبختانه دارن رو واکسن کار میکنن و بعضی از جاها یک واکسن رو مثلا